درود بر دوستان ارجمند، حمیدرضا رضایی هستم با بخش 23 سفر ایرانگردی به شیوه کولهگردی در خدمتون هستم. در بخش پیش گفتم که اردبیل رو دیگه تمام کردم و دیگه کبابی قربانم رفتم و کباب اردبیلم تجربه کردم، خیلی عالی بود و دیگه حرکت کردم، رفتم به سمت ترمینال که برم به سمت تبریز و حالا ادامه این ماجرا. رفتم ترمینال، بلافاصله اتوبوس بود، سوار شدم که برم تبریز. بعد اتفاق قابل توجهی که توی مسیر نیفتاد، به من گفته بودن تا تبریز 2 ساعته ولی خب 4 ساعت بود و اتوبوسم تقریبا کمتر از نصف بود، خیلی خالی بود و اینها. من گاهی کتابی میخوندم و اینها. قبل از اینکه وارد تبریز بشم نکته رو بگم راجع به شهر تبریز، این که قدیمی ترین نامی که وجود داره از تبریز تارماکیس هست. در واقع در سده های 8 و 7 پیش از میلاد اقوام دالیان در اینجا زندگی میکردند و در الواح آشوری نام این شهر به شکل تارویی هم اومده و خیلی نام ها تا همینطور شده. تبریز و به قول جهانگرد معروف شاردن میگه که شاید هیچ شهری به اندازه تبریز دانشمندان و مورخان در مورد اسمش بحث و بررسی نکرده باشن، اینقدری که صحبت هست، اسمای زیادی هست که حالا این ریشه از کجا داره، راجبه ریشه نامش صحبت شده و اینا. بعد از 4 ساعت رسیدیم تبریز عزیز و وارد ترمینال که شدیم، یک کسی آخه از قبل به من گفته بود از ترمینال تبریز بیا بیرون دم در ماشین بگیر، اونجا برسات ماشین های داخل ترمینال خیلی گرون میگیرند و اینا. واقعیت شم اینه که خب داخل ترمینال ها معمولا 2 جور ماشینی، یه سری ماشین هاست که مال خود اون پایانه ها هست، یه سری ماشین هم هستن که میان اونجا وای میسن و داد و بیداد میکنن هر شهری برین که دیدین این شکلی هست. مثلا این گروه دومی اصلا هیچ ملاحظه ای ندارن و قیمت های وحشتناک میگیرن، مثلا چون طرف هم غریبه است و نمیدونه، خب دیگه حالا هر جوری که بتونن به قول معروف تیغشون ببره انجام میدن دیگه. حالا بنده خدا اینجوری راهنمایی کرده بود که من برم بیرون و اونجا ماشین بگیرم. همین تو ترمینال هم که اومدم سر صداشون میومد به معنی که از اتوبوس پیاده شدم و اینا. دیگه اومدم از توی سالن خیلی بزرگی عبور کردم، از یه در دیگهش اومدم بیرون و یه جاده‌ای رو گرفتم تا رفتم بیرون. بعد دم در اصلا جایی نبود که بشه ماشین بگیری، یعنی اینقدر ماشینا پشت سر هم میومد اصلا یه ماشین نمیتونست وایسه. شرایط بدجوری بود، اومدم یه حالت کیوکسی دم در بود باشون صحبت کردم، گفت آقا اصلا اینجا شما نمیتونی ماشین بگیری، یه حالت بیسیم داشت زد داخل. یکی از همون آژانس مال خودشون گفتش که آقا انزه مسافر جا بذار، بند خدای مشکل بینایی داره دم در هست و اینا. دیگه اومد ماشینه، من صندلی جلو رو گذاشته بودم، من نشستم و اینا، منو تا یه مسیری رسوند. من قصد داشتم باز به توصیه همون بنده خدایی که راجع به ترمینال به من گفته بود برم خانه معلم، 2 تا خانه معلم داشت تبریز. ماشینه داشت کسای دیگه رو مسیر دیگه می برد، سر مسیرش تا یه جایی من رو رسوند، کرایه هم نگرفت، هر کاری کردم و اینها، و اونجا تاکسی گرفتم در حد یه کرسی بود، منو رسون در اون خانه معلم مربوطه. من رفتم داخل اون خانه معلمه، یه آقایی بود باش صحبت کردم و اینا، گفتش که آقا باز دوباره این شهرهای دیگه همین معلم مرد مجرد راه نمیدیم، گفتش که آقا دیگه به هر صورت این دستورالعملیه و اینا، اینجا که ما نمیپذیریم، خانواده هست و نمیدونم اینا. یه جای دیگه ای هم که بود گفت بذار زنگ بزنم، زنگ زد، اونا گفتن نه نمیپذیریم. گفت آقا ما فقط اینجا غذا هست که به فرهنگی ها با قیمت مخصوص فرهنگی ها ارائه میدیم و اینا. ازش هم که قیمت ها رو پرسیدم، بعد چک کردم با جاهای دیگه، دیدم نه اصلا این خیلی هم فرقی نمی کنه عملا. حالا یه نفر باید بلند شه بیاد اونجا مثلا کارتش رو نشون بده و کد پرسنلیش رو بزنه که مثلا یه غذای ممکنه مثلا 2000 تومن یا 5000 تومن از یه جای پایین تره. هیچی، از خانه معلم تبریزم که نتیجه ای نرسیدیم. یه کسی به من گفته بود که تبریزی ها خیلی بد آدرس میدند و اینها و خیلی هم نمیدونم متعصب هستند و پانتورک و نمیدونم از این حرف ها. حقیقتش با خودم گفتم حالا منتظر بودم دیگه از یه نفر آدرسی بپرسم برم مسافرخونه چیزی پیدا کنم، منتظر بودم ببینم حالا چه برخوردی میشه با من و اینا. از یه آقای پرسیدم، گفتم که آقا جون فلان خیابون رو به من معرفی کردن که اونجا ظاهرا راسته هست که خب مسافرخونه و هتل و اینا زیاد هستش. وقتی که جواب داد، خب میگم من منتظر بودم که حالا یکی با لهجه ترکی جواب بده، ولی با یه لحظه فارسی خیلی سلیسی پاسخ داد و بعدم گفت آقا تا یه مسیری من دارم میرم، شما با من بیا. تا یه مسیری من باش رفتم و بعد بنده خدا گفتش که از اینجا باید مثلا از این خیابون رد بشی و اینجوری و اینجوری. باز دوباره رفتم و با یه آقای مسنی باز دوباره روبرو شدم، اونم باز خیلی خوب راهنمایی کرد و رفتم و اونم باز لهجه نداشت. و در واقع اصلا از همون راننده ایم که اصلا من ترمینال باش اومدم بیرون، اونم لحظه نداشت و یه برخورد خاصی داشت. این دو نفرم خاص بودن، هی من تعجب میکردم. بعد رسیدم یه جایی، بعد از یه خیابون رد میشدم، یه آقایی بود شاید در حد 2 متر قامتش بود با من اومد، من از خیابون رد کرد، بعد از من عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من وسایلام کنار خیابون هست، یعنی دستفروشی بود. خیلی هم محترم برخورد کرد و اینها. و باز دوباره توی پیاده رو که میرفتم که اون وارد اون خیابونه بشم، همینطور سوال که میپرسیدم ای بر تعجب من افسوده میشد، چرا این مردم اینجا لهجه ندارن و چقدر خوب همکاری میکنن. خیلی جالب بود. رفتم وارد اون خیابون شدم و اینها، اسم خیابونه رو نمیدونم چرا یادم رفته، همینطور پیاده رفتم. دیگه هوا تاریک شده بود، دیگه هوا کاملا تاریک شده بود. یه جایی هتلی بود، ازش پرسیدم، یعنی خواستم که ببینم اتاق دارن و اینا، به من اتاق نداد. حالا یه دلیل عجیب غریبی هم آورد و نپذیرفت، مثل این که کار مثلا یه فرد نابینا ندیده باشه و اینجور چیزی. همونجا ایستادم، از یه رهگذری پرسیدم و اینها. بعد باز این بنده خدایی که راهنمای ما بود تلفنی، خودش از بچهای نابینای تبریز بود، حالا یه سری اطلاعاتی به ما داده بود. خب گفته بود مدرسه هم هست که خوب هست و امکاناتش خوبه، شما اصلا میتونه به جای که بری هتل و مثلا اینجور جا بری، مثلا مدرسه امکانات خوبی هم داره با مدرسه های جای دیگه، نه فرق میکنه، اینجا فرق میکنه، خوبه، مال تبریز امکانات خوب میذارن، تو مدرسه مشکلی نداره. خب دیگه همینجور ایستادم، از یه رهگذری پرسیدم فلان مدرسه کجا است، به من آدرس داد. همینجور که داشت آدرس میداد یه آقای دیگه رسید، گفت آقا من دارم میرم اونجا، با من بیا. بعد اون آقا گفت بابا اینجا تا اونجا خیلی راه هست. همون نفر اولی که داشت آدرس میداد گفت بابا تا اونجا خیلی راه، شما چطوری میخواید پیاده این بنده خدا رو ببری و اینا. گفت بابا چرا میتونه بیاد، مگه نمیبینی کوله پشتی داره و اینا. دیگه چه، خلاص ما باش راه افتادیم و رفتیم. دیگه پیاده راه افتادیم رفتیم و با هم شروع کردیم یپا گفت و اینا. این راننده تاکسی بود، میگفتش که من چند تا مسافر توریست داشتم، حالا رفتن تو بازار و اینا، من ماشینم رو یه جای پارک کردم، فعلا دارم یه دو ساعتی میچرخم تو خیابون تا هر وقت که بهم زنگ بزنن و برم دوباره ماشین رو بردارم و ببرمشون و اینا، فعلا بیکارم. بعد دیگه با هم همینطور صحبت کرد و اینا. اسمش رامین بود و فوق دیپلم روانشناسی داشت و یادم نیست با دخترمو یا دختر خالش ازدواج کرده بود و متأهل بود و میزانی هم نگران ازدواج فامیلی و فرزندآوریش و اینا بود. حالا که دیده بود ما مشکل بینایی داریم، در این زمینه با هم گفتگو کردیم و اینها که دیگه حالا باید بالاخره تحت نظر پزشک باشی و چنین و چنان. خلاصه از هر دری سخنی و راجبه نمیدونم تبریز و چیزهای مختلف و رفتیم. خیلی راه بود تا رسیدیم به اون مدرسه. رفتیم مدرسه قبول نکرد، یعنی گفتش که آقا جا نداریم، پر هست. هر چقدر بنده خدا اصرار که گفت والا اصلا جا نیست. برگشتیم اومدیم، هر مسافرخونه ای میرفتیم اتاق نبود، هتلای بزرگتر رفتیم اتاق نبود. زمینی که من دنبال یه اتاقی هم میگشتم که این اتاق خب حتما سرویس خودش داشته باشه، چون من مرتبی مجبور بودم برم و اینا، نخوام بیام برم بیرون تو سالن رو بگردم پیدا کنم و اینا. توی کوچه قدیمی هم رفتیم، داخل یه جایی بود که از این خونه های قدیمی بود، مثلا تبدیلش کرده بودن به مسافرخونه. نگاه کردم دیدم اتاق بود ولی جالب نبود اصلا. همینطور خیلی گشتیم و خیلی، یعنی من شاید ساعت فکر میکنم مثلا 6 بعد از ظهر شاید وارد شده بودم من به تبریز و مثلا الان شاید 9-10 شبه، یعنی همه راه رفته بودیم و نتیجه نگرفته بودیم و اینها دیگه خسته و اینا. یه جایی هم که تاکسی گرفتیم، راننده تاکسی خیلی برخورد خوبی داشت و از ما کرایه هم نگرفت و بعد این رامین میگه ببین تبریز یه چنین جاییه. خلاصه بعد اومدیم رفتیم در یه مغازه خیلی تشنه و اینها، یه آبی گرفتیم و اینا، آب سرد کن داشت در واقع. بعد یادمه که رامین رو صحبت آب کرد و اینا، گفتش که آب معدنی میخواین یا آب معمولی. بعد به ترکی داشتم با هم صحبت میکردن، به معمولی میگفتن معمولو. من عاشق این زبان و این لحجه هستم، موقع اینا حرف میزنن چقدر من حال میکنم با این زبان و لحجه. یعنی خودشون که با خودشون حرف میزنن من در نمیابم خیلی چی میگن، ولی برام خیلی جذاب هست. البته نه اینکه دو ساعت چهار تا آدم با من حرف نزنن تو ماشین همینطور یه بند حرف بزنن، نه خودشون یه موقع جای نشستیم برخره هم با من حرف میزنن هم گاهی خودشون با خودشون حرف میزنن. اینجوری آدم دوست داره بعد یه چیزی هم یاد میگیره، ازشون هم میپرسه. یه چیزی هم آخر کار باز به هم ترکی یه چیزی گفتن و آخرش گفتن، اون گفت تمام، اونم گفت تمام. یه چیزی که متوجه شدم توی زنجان سلطانیه و مانشان کلهانستان زنجان، افراد یه حرفی که میزنن یه توضیحی که میدن آخرش میگن و سلام، یه و سلام میگن. ولی توی تبریز حرفاشونو که با هم میزنن یه تمام به هم میگن، همون تمام خودمون در واقع. این نکته بود که برای من جلب توجه کرد. بعد اون آب معمولو رو در واقع از آب سردکن گرفت و یه آبی هم خوردیم و خلاصه دوباره نفس تازه کردیم بگردیم هتل پیدا بکنیم و مسافرخونه پیدا کنیم. دور کلی گشتیم و بیچاره رامین میرفت به من گفت اینجا وایسا، میرفت یکی که از این پله ها بالا و میرفت تو لابی میپرسید پذیرش، بازم به نتیجه نمیرسیدیم و اینا. پیش گفتن آس جون تو برو دیگه، اصلا تو برو من میگردم بالاخره پیدا میکنم، من شب که بیرون نمیمونم که. خلاصه راضی نمیشد اینا، خیلی گشتیم دیگه. یه جایی من تلفن زدم از 118، یه جایی رو گرفتم پیش زنگ زدم گفت بله آقا یه اتاقی داریم. گفتم آقا اتاق نده به کسی، من دارم میام. دیگه با رامین خدافزی کردم، شماره هم گرفت، شماره خودش هم به من داد. بعد دیگه من سوار تاکسی شدم و رفتم. این مسافرخونه اسمش بهارستان بود، توی روبرو ترمینال قدیم پایینتر سرا امین. رفتم داخل مسافرخونه، بعد اون مسئول پذیرش گفتش که آقا اتاق دادیم رفت. گفتم آقا جون من که به شما تلفن زدم. گفت ما نمیتونیم رو تلفن حساب کنیم. بعد گفتش اتاق داریم، نه که نداریم، ولی اون اتاقی که سرویس داشته باشه رو ما دادیم رفت. بعد گفت یکی هم بغل لستمونه، حالا برو از اونم بپرس. اومدم بغل لستشون، دم در یه چایی بود، یه رارو باریکی داشت، یه 15 تا پله سیخ میخورد میرفت بالا. یه آقا اون بالا وایساده بود، به من گفت آقا اصلا نیا بالا، خودت اذیت نکن، ما اتاق نداریم. ولی نمیدونم چرا حس میکنم اتاق داشت، ولی حالا شاید به خاطر مسئله من یا هر چیزی. به هر صورت برگشتم همونجا، گفتم آقا بالاخره بهتر از بیرون موندن که هست و اینا. هم اتاق گرفتم، اتاق بدون سرویسر گرفتم، رفتم داخل اتاق. اتاق خوب بود، فقط مشکلش این بود که سرویس رو نداشت. اتاق سه تخته‌ای بود، یه میز داشت و دو تا صندلی هم داشت و اینا، ترتمیز و خیلی مرتبم بود. دیگه گفتم خب بالاخره حداقل یه ساعت، کم کم 12 شب دیگه، 11 12 شب دیگه بیرون نمونیم. دیگه رفتیم اونجا و خلاصه جایی هم که دیگه خیلی خسته بودم واقعا، جایی هم که بلد نبودم برم برای شامی چیزی، یه تکه ای از همون بربری صوبی تو اردبیل مونده بود. گفتم دیگه خب سفر درویشیه دیگه، سفر این شکلی همینه، ممکنه ما خیلی وقتا به قول 24 ساعت غذا نخوردیم، حالا که دیگه یه بربری که بهتر از هیچی دیگه. بربری اردبیل رو زدیم و دوباره این بازمانده از اردبیل باز هم موجب شادی روح شد. به هر صورت یکی از دوستامون از کارمندای بهزیستی فارس باهاش صحبت کرده بودم که توی تبریز اگه بشه خوابگاهی بهزیستی به من بده و اینا، شماره یه خانمی رو به من داده بود از بچه های بهزیستی تبریز، یادم نیست شاید پستش هم یکی از معاونت های سازمان بود. برصورت اون موقع شب هم بهش زنگ زدم، اسمس دادم، دیدم که خب بله بیداره و اینا، بهش زنگ زدم دیگه، باهاش صحبت کردم. عذرخواهی کرد خانم، گفتش که آقا اینجا شهریه که مسافر زیاد میاد، الان هم تابستونه، تمام خوابگاه ما پره و واقعا جایی نداریم و اینا. تلفنی که باش حرف میزدم باز میگم بر تعجب من هی افزوده میشد، این ابدا لهجه نداشت و صدا شبیه مثلا یکی از این گوینده های رادیو تلویزیون تو تهران اینطوری بود و خیلی برای من جالب بود. پذیرش هتلم همینطوری بود، یعنی هرچی با این آدم ها برخورد میکردن همین شکلی بودن. بعد خلاصه دیگه گفتیم خب چاره این نیست دیگه، حالا فعلا امشب بخواهم بریم تا فردا چی میشه. شب خوابیدیم و فردا صبحش دیگه قبل از اینکه بزنیم بریم بیرون دنبال جاهایی، متوجه شدم که همین یه اتاقی که سرویس داره اینا کنار دقیقا دست پذیرش خالی شده. قبل از رفتم بیرون اونو گرفتم و دیگه بعد ماشین گرفتم که اولین جایی که تو تبریز میرم مقبرت و شعرهای تبریز هست. اسنپ گرفتم که برم مقبره شعرا. دوستان تو این سفر ای من مرتب میگم اسنپ گرفتم، یه وقتی در ذهن یاد نشه که منظور من تبلیغیست برای اسنپ. من این اسنپ رو روز اول دیگه رو گوشیم نصب کردم، بیشتر از اون استفاده کردم. طبیعتا خب تاکسی های اینترنتی دیگری مثل تپسی و ماکسیم و چیزهای دیگه هم هستن دیگه، ولی من بیشتر اینو استفاده کردم. حالا همه اونای دیگه هم طبیعتا قابل استفاده هستن، خب همه دوستانم استفاده میکنن دیگه. گرفتم ماشینو و باز تو راه با راننده صحبت کردم و یه خورده از کلمات ترکی که توی زنجان فرا گرفته بودم و اینها رد و بدل کردم و یه سوال ازش پرسیدم و اینها، اونم اتفاقا لهجه نداشت و در صورت همینجور سرگرم زبان ترکی بودیم. رسیدم اخبارات و شعرها، یه چیزی هم که بود تبریز خیلی ترافیک داره، یعنی وحشتناکه. من چند باری که ماشین گرفتم به نظرم می اومد اگر پیاده می رفتم بهتر بود. مشکل ترافیک خیلی داشت تبریز، واقعا خیابونای مرکز شهر و اینها اکثر اوقات ترافیک بود، واقعا عمر آدم تو این ترافیک تلف می شد. یعنی حالا جلوتر که میریم خواهم گفت که شهر تبریز چه مزایایی داره و حیف که این مشکل ترافیک هست و ای کاش به طریق این حل میشد، یعنی حیف برای این شهر واقعا. به هر صورت حالا از ترافیک ها گذشتیم، اونا رسیدیم و دیگه داشتم دنبال یه جایی میگشتم که وارد اون محوطه مقبرات و شعرها بشم. ماشین ها همه پارک کرده بودن، دنبال میگشتم وسطی یه دوتا ماشین پیدا کنم برم تو پیاده رو و به هر شکلی همینطور گشتم و پیدا کردم، رفتم تو پیاده رو. همون موقع یه نفر اومد باز با من همکاری بکنه، بازم لحجه ای داشت که اصلا به ترکی نمیخورد. میگم اکثر این افراد رو اگر تو تهران باشون روبرو بشین فکر میکنین اینا مال تهران هستن و اساسا هیچ ارتباطی با اینجا ندارن، یعنی فارسی رو اینطوری صحبت میکنن. ولی بعد که یه دفعه میرن تو فاز ترکی و حرف میزنن تازه متوجه میشه ای بابا اینا ترک هستن، و موقعی هم ترکی حرف میزنن خیلی غلیظ و سنگین هم حرف میزنن و اصلا باور نمیکنه که خب چطور مثلا اینا فارسی رو اینقدر خوب حرف میزنن، چون واقعیتش اینه که در شهر زنجان و به ویژه در اردبیل خب خیلی ها لهجه داشتن، ولی اینجا اصلا به ندرت آدمی پیدا میکردی با لهجه. بعد رفتم بالاخره وارد اون محوطه مقبرات و شعرها شدم، یه جایی شبیه پارکه، فضای سبز خیلی جالب و بزرگی داره، بعد اونجا مقبره تعداد زیادی از شعرا هست در دوره های مختلف، از جمله استاد شهریار که دیگه دوران معاصره. همطور که داشتم میرفتم پیدا بکنم اینجا رو، زیر درخت ها داشتم میرفتم، محوطه خیلی همچین صافی هم نبود اون قسمتی که من میرفتم، یه نفر از پشت سر اومد با یه صدای خاصی به من گفتش که کجا میخوای بری. اینا گفتم مقبرات الشعرا، خیلی محلش نذاشتم، همونطور که بهش جواب میدادم میرفتم، مثلا اصلا نگاه به پشت سرم نمی کردم، بر نمی گشتم، اون هم دنبال من میومد. صداش یه جوری بود، فکر کردم مثلا یه آدم هست که یه خورده شاید آدم عاقلی مثلا نباشه، یه مثلا آدم باشه که به لحاظ ذهنی و فکری آدم عادی نباشه، مثلا اینطوری فکر میکردم با خودم. همینطور باز دنبال من اومد، مدیر صحبت کردش میگن یه جور خاصی بود، اومد و دنبال من دستم گرفت، از یه تعداد پله اومدیم از یه جای پایین، بعد برای من توضیح داد، گفتش که مقبرات و شعرا رو دارن تعمیر میکنن، اصلا شما نمیتونی بری اون داخل و چیزی رو ببینی. بعد رفتیم روی صندلی همونجا زیر درخت نشستیم و با من صحبت کرد و اینا، چه توضیح دادم دیگه، حالا من از شیراز اومدم و اینا. بعد یه سری دفترچه های کوچولو کوچولویی داشت، اینا رو در می آورد برای من می خوند، راجع به چیزهای مختلفی بود، حالا مثلا راجع به همین شخصیت ها، مشاهیر کشور، و یا مثلا خط فکری خودش یه چیزی نوشته بود، اینا رو برای من میخوند و بعد از اینکه میخوند اینا رو میداد به من، میگفت اینا برای خودت به من هدیه میکرد. یه مثلا فرض کنید که مثل یه دفترچه یادداشت کوچولویی بودن در حد مثلا 5 برگ، 10 برگ، 10 سر، بعد یه دونه از این شیرازه ها گرفته بود، به اندازه همون بریده بود، اون تهش یه دونه منگنه زده بود، این جزوات خیلی کوچیکی بودن. اینا رو میخوند و من هر چقدر بیشتر این آدم مطالب رو میخوند و با من حرف میزد میفهمیدم این آدم چه آدم متفاوتیه و چقدر سواد داره و چه آدم آگاهیه. و علت اون صدای خاصش هم این بود که خب این بیچاره متولد 1319 بود، یعنی تو اون تاریخ 79 سالش بود، و این به دلیل کهولت سن به سختی حرف میزد، به سختی صداش در می اومد. بعضی وقتا ما آدم ها یه قضاوت هایی میکنیم، یه فکرهایی میکنیم، به خصوص حالا ما مشکل بینایی هم که داشته باشیم، طرف رو که نمیبینیم، یه فکری میکنیم متاسفانه، و این یه فکر اشتباهه که ما بخوایم سریع راجع به آدم ها قضاوت بکنیم. و چقدر این آدم فرق میکرد، چقدر آدم متفاوتی بود، اصلا این آدم عادی نبود و خیلی آدم دنیا دیده باسوادی بود. و خیلی با هم صحبت کردیم و خط فکریش هم به من خیلی نزدیک بود. یکی دو ساعتی اونجا نشستیم و صحبت کردیم و اینا، و بعدش به من گفتش که بریم منزل ما. اینم توضیح بدم که یک خب پیرمرد ریز نقش نحیف پیکری بود، اما به لحاظ باطنی قوی بنیه بود، که این ناشی از طبیعتا مطالعات زیادی که داشته و این باعث شده که ذهنش فعال بمونه و اینها. حالا برخلاف این که خیلی صداش در نمی اومد، ولی سرعتش تو راه رفتن خوب بود نسبت به سنش. و بعد جالبه با فاصله زیادم اون جزوه ها رو می خوند. حالا گاهی هم عینک می زد، گاهی هم بدون عینک. واقعا تو اون سن بدون اینکه نزدیک بکنه به چشماش می خوند. به هر صورت به من گفتش که بریم منزل ما و اینها. من حقیقتا امتناع کردم و گفتم که من اینجا هتل گرفتم و به هر صورت و باز زور برگردم همونجا و اینها، تا اینکه دیگه حالا بعد از زور برم جاهای دیگه رو ببینم. و گفتم که به هر صورت بهانه کردم، بالاخره نمیخوام مزاحم خانواده بشم و معذب هستم خودم و اینها. گفتش که من تنها زندگی میکنم. خب دیگه حالا به هر صورت ما متقاعد شدیم و همراهش رفتیم. خونهش نزدیکای محله ششگلان بود، توی کوچه بن‌بست، انتهای کوچه یه در بود که باز میشد، یه دوتا پله میخورد میرفت پایین، وارد یه حیاتی میشد پر از دار درخت، و درخت ها همه در واقع شاخه هاشون بلند بود و همدیگه رو از هر سو بغل در بر گرفته بودند و اینا. خیلی زیبا بود، چه حیات مصفایی واقعا. رفتیم پشت پنجره اتاق، یه فرش انداخته بود زیر درخت انجیر، همونجا انجیری هم کند به ما داد و برشات نشستیم و باز شروع کردیم صحبت کردن و باز دوباره این جزوه ها رو شروع کرد به خوندن و اینا، دوباره میخوند و هر جزوه که برای من میخوند اینا هم جزوه ها همه رو خودش نوشته بود و خودش درست کرده بود و اینا رو میداد به من، گفت اینا رو یادگاری داشته باش. بعدش دیگه رفت وارد خونه شد و اومد یه آش دوغ تبریزی، یه آش تبریزی بود حالا آورد، یه چیزی مثل آش دوغ بود، ما تو شیرازم داریم، چیز جالبی بود به هر صورت. آش دوغی هم خوردیم و خلاصه خیلی اون موقع روز و زیر اون درخت انجیر و اون فضای مصفا و اون گفتگو خیلی جالب و لذت بخش شد. این آقا یه کوچولو لحجه ترکی داشت، چون دیگه از آدم های قدیم اونجا بود، ولی بسیار آدم باسوادی بود. Thank you. یه مقداری بلند شدیم و رفتیم داخل ساختمان. داخل ساختمان این شکلی بود که از همون راهرو باریکی که بود که میخوای بری وارد اتاق بشی، از همون راهرو دم در دو سوی راهرو روی دیوار قفسه بندی بود و تو این قفسه ها تماما همین جزوه هایی بود که درست کرده بود و کتاب بود، و تو میرفتی داخل اتاق اصلا این اتاق دیوارش پیدا نبود، کلا این خونه کتاب خونه بود، از پایین تا سقف تماما کتاب بود و چه کتاب های نفیس و ارزنده. هر جام که کتاب نبود پوستر بود، عکس بود از شخصیت های مطرح، از نمیدونم اینشتین گرفته تا پروین اعتصامی، صمد بیرنگی، و خیلی جالب بود. و یه دونه پیانو بود از چیزایی که جلب توجه میکرد، یه کامپیوتر بود و یه مانیتور خیلی بزرگ بود و یه دونه میز تو اون اتاق بود که وسط بود که یه پتو بهش متصل بود توجه رو جلب میکرد. نشستیم و اینا، کامپیوترش رو روشن کرد و یه سری چیزهایی برای من گذاشت، از آهنگای قدیمی گرفته تا سخنرانی افراد معتبر و اینها، خیلی چیزهای جالبی بود که بعضیش خب حالت خاطرات گذشته رو به یاد می آورد، احساس نوستالژی رو ایجاد می کرد و اینها. و به هر صورت یک دو ساعتی هم به همین شکل سپری شد. خب ساعت 6 بعد از ظهر بود که دیگه از خونه این پیرمرد فرزانه زدیم بیرون با هم بریم یه جایی به نام خانه قاجار یا موزه قاجار. همینجوری پیاده هم حرکت کردیم، گفت راهی نیست. حالا این آدم با این سن 79 سال با ما شروع کرد، پیاده حرکت کردیم و خیلی خوب و مرتب هم به قول معروف حرکت میکرد و اینا. و بعد این دفترچه هاش رو توی راه توضیح میکرد، این دفترچه های کوچولویی که درست کرده بود راجع به معلومات مختلفی که بود، اینا رو توی راه توضیح میکرد، هر که رو میدید یکی بهش میداد. تو معلم همه میشناختنش، مثلا دست بلند میکرد مثلا یه ماشین وای میستاد یه دونش میداد به ماشین، همه میشناختنش، معروف بود به آقا رزی. بعد دیگه خلاصه با هم قدم زنون اومدیم تا رسیدیم به همون خانه قاجار یا موزه قاجار. البته موزه است ولی به این دلیل بهش خانه هم میگن، چون این مکان در واقع یک خونه شخصی بوده، در واقع مال یکی از سیاستمداران و نویسندگان عهد قاجار که یکی از کردهای بیجار بوده به نام حسن علی گروسی که معروف به امیر نظام گروسی هست و خب یک موقعی وزیر فواید عامه ناصرالدین شاه بوده، یک موقعی وزیر مختار ایران در انگلستان بوده، سفیر ایران در فرانسه و عثمانی بوده. وسط اون زمانی که پیشکار آذربایجان بوده این خونه رو برای خودش ساخته، تو محله ششگلان، محله قدیمی ششگلان تبریز هست. اونجا یه ساختمانیه که در واقع یه محوطه‌ایه که 3000 متر مربع هست. البته اینو بگم که بعدن حالا استفاده‌ای که ازش کردن در دوره پهلوی ساختمان دارایی و فرهنگ بود، بعدن هم که دیگه در واقع سال 1370 میراث فرهنگی خرید این رو، البته یه بخشش که باقی مانده، خیلی از بخشاش تخریب شده، ولی سال 70 میراث فرهنگی این رو خریده و تعمیر کرد و اینا، بعد از 15 سال که دیگه تعمیر شد، بعد دیگه موزه قاجار شد، یعنی هر چیزی که مربوط به دوره قاجار بوده آوردن گذاشتن داخلش و دیگه عملا شد موزه قاجار. 3000 متر مربع هست، ساختمان دو طبقه ساختمان داره که 1500 متر زیر بنا داره. داخل حیاتش یه حیات اندرونی داره، حیات بیرونی داره و داخلش یه سری حوزها هست و باغچه ها و گلکاری و خیلی زیبا هست. داخل ساختمان که میشی در واقع اون طبقه بالا 7 تالار داره، طبقه زیر زمین 6 تا تالار داره که اینا تقسیم شدن، بستگی داره به اون شیئی که اونجا گذاشتن. مثلا یکیش مخصوص فقط انواع سلاح هست، یا مخصوص آبگینه و ظروف و اینها هست، یا مخصوص سکه ها هست، مخصوص اون مجسمه ها و چهره های اشخاص و رجال هست، بخش های مختلفیه. من با این بنده خدا از این پله ها، خیلی پله های بلندی هم داره، اون زمان اصلا همین طوری بوده دیگه، قدیم پله ها خیلی بلند بود، از این پله های بالا پایین بالا پایین، از این تالار به اون تالار و اینا رو میرفتیم و برای من توضیح میداد. البته میگم سخت حرف میزد، یه خورده ای انگار خسته میشد از این پله ها بالا میومد، خیلی شاید اون طوری که باید شاید نمیتونست برای من توضیح بده، حالا در حد توانش بالاخره توضیح میداد. عکسی میگرفتیم ما اینها، مثلا اونجا اولین رادیویی که مثلا انگار وارد شده بود، یا خیلی چیزایی بودن که اولین ها بودن به عنوان تکنولوژی هایی که اومده بودن، یا هدایایی که کشورهای خارجی مثلا فرستاده بودن برای قاجارها، مثلا اینا رو همه رو گذاشته بودن اونجا دیگه. در حدی که بینایی من جواب میداد، اینا توی ویترین مانندای بودن، قفسه‌های ویترینی بود، من بالاخره میچسبیدم به اینا، چشمامو میچسبوندم به یه مکافاتی، بعضیاشون رو تشخیص میدادم دیگه، حالا که بعضیاش واضح‌تر بود، بعضیاش خب خیلی شاید برای من قابل درک نبود. اینجاها لازمه که ما بتونیم لمس بکنیم اینا رو، واقعیتش. ولی خب تلاشی نکردم با کسی صحبت بکنم، چون اولا اینا خیلی زیاد بود تو اون موقعی که هم زمان بازدیده، خب شلوغ بود، آدمای دیگه هم می اومدن، طبیعیه که برای من یه نفر مقدور نبود که اون وسایل رو بیارن مثلا بیرون و من ببینم اگرم میخواستن این کارو بکنن، چون پیش اومده که من جاهای رفتم و برای من استثناء قائل شدن و این اجازه رو دادن که من بعضی چیزها رو لمس بکنم در جاهای دیگری. مثلا در شیراز برای من پیش اومد که رفتم و یه چیزهایی رو که اصلا اجازه نمیدن کسی بهشون نزدیک بشن، ولی خب این فرصت برای من مهیا شده بنابراین. ولی اون موقع شرایط اینطوری نبود، یعنی مگری که فرض کنین خارج از ساعت بازدید که کسان دیگری نباشن، آدم یه آشنایی داشته باشه بره مثلا بتونه اینها رو لمس بکنه، وگرنه تون شلوغی مقدور نبود. به هر صورت حالا تا حدی که میشد و میدیدم، حالا توضیحاتی که برای من میدادند و اینها، میرفتیم و میدیدیم و اینها. بعد یه چیز خیلی جالبی که بود، یه پنجره های مشبکی هستن با شیشه های 8 ضلعی رنگی قرمز آبی رنگ های خیلی زیباست. این جز معماری های بخشی از معماری دوران قاجاری است که تو خونه های قدیمی هنوز هم هست، تو شیراز هم بعضی از خونه های قدیمی که هنوز تخریب نشدن و هستن تو محله های قدیمی، بعضی هاشون اینا دارن و تو تبریز زیاد بود، یعنی چون خونه های قدیمی تو تبریز خیلی زیاده، این نوع پنجره ها و این شیشه های رنگی بود، خیلی زیبا هست، مخصوصا اون موقع که دیگه غروب بود و از پشت اون پنجره بیرون نگاه میکردیم چقدر زیبا بود. باز دوباره همونجا داخل این مجموعه هم که بودیم، دوباره این آقا رزی دفترچه هاشو بین مردم توضیح میکرد، خیلی جالب بود، سریع هم با هم ارتباط برقرار میکرد، یه چهره و چهره خاصی هم داشت و به هر صورت به خاطر اون کهولت سن و چهرهش هم برای مردم جذاب بود و اینها، و بعضی از دفترچه هاش هم اشعار و داستانهایی برای کودکان بود به زبان ترکی، در واقع این کارو کرده بود. باز دوباره اشخاصی هم که اونجا بودن باهاشون هم کلام می شدیم به خاطر همین دفترچه های آقا رضی، اینا تا موقعی که فارسی حرف می زدن اصلا نمی فهمیدی که اینا ترک هستن، ولی وقتی هم ترکی حرف می زدن بسیار غلیظ و سنگین حرف می زدن، ولی فارسی هم عالی صحبت می کردن. خیلی آدم های خاصی بودن کلن، اصلا از اولی که وارد تبریز شدم مردم تبریز غیر از اون چیزی بودن که به من گفتن، غیر از اون چیزی بود که تصوری بود که برای من ایجاد کرده بودن. به شدت مردم متفاوتی، به شدت مردم متفاوتی، یعنی اصلا فکر نمی کردم. مردمی بسیار فهمیده و فرهیخته و بسیار باسواد، بسیار آگاه، بسیار مؤدب. واقعا این مردم نشون میدادن که اینها روزگارانی این شهر بارها و بارها در دوران مختلف شاهنشاهی ایران پایتخت این کشور بوده و واقعا رفتار یک پایتخت نشین رو نشون میدادن. بعد از این همه سالی که دیگه از به قول معروف دوران پایتخت نشینی گذشته، ولی واقعا این مردم به مردم متفاوتی بودن و من هر چقدر با اینا بیشتر روبرو می شدم تعجب می کردم. واقعا همه جای ایران مردم خوب هستن، همه جا خصوصیات و ویژگی های خاص خودشون رو دارن، ولی مردم تبریز یه مردم دیگه هستن و شهر تبریز یه شهر دیگه است، واقعا متفاوت هستن. ما بعد از یک چندی که اونجا بودیم و در حد همه جا رو نتونستیم واقعا بریم، چون میگم بنده خدا توان این رو نداشت از اون همه پله مدام من خودم اذیت میشدم بخواد با من بالا پایین بشه و اینها. حالا بعدا یه وقت دیگری که توفیقی حاصل بشه هم برگردن تبریز، باید با یه آدم پرحوصله‌ای واقعا که این کاره باشه و بقول تن و بدنش هم داشته باشه و اینها برم، و اگه بشه یه ساعتی هم برم که یعنی قبول بکنن، یه آشنایی در میراث فرهنگی پیدا کنم که بشه بعضی چیزها رو اگه میسر باشه لمس بکنم و اینا، چون که ساعت بازدیدش از ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر، باید یه ساعتی باشه مثلا 6 به اون ور که آدم بتونه بره به صورت خاص این کارو بکنه. حالا امیدواریم که این فرصتی پیش بیاد. بعد دیگه از اونجا اومدیم بیرون و قدم زنون دور اومدیم، از این بار از پشت مقبرات شعرا وارد محوطه شدیم و اینها. یه خورده نشستیم با آقا رضی اون صندلی ها و دیگه من میخواستم حقیقتا ماشین بگیرم برگردم برم چیز همون مسافرخونه که بودم. باز بنده خدا گفتش که نه بریم خونه و اینا، اصلا تو بمون، اصلا این ایامی که تبریز هستی یه هفته ده روز هرچی که تبریز هستی اینجا بمون و اینا. من حقیقتش نپذیرفتم، گفتم من اونجا اتاق گرفتم و اینا و من باز برگردم اونجا و مزاحم شما نمیشم. دو تا دلیل داشتم که نمیخواستم حقیقت برم. اولا اینکه بالاخره یه پیرمردی بود با اون کهولت سن، حضور من تو خونش باعث میشد که به خاطر من به زحمت بیفته بحث مثلا یه غذایی درست بکنه و برشاد یه سری بخواد به من خدمات و سرویسی بده. واقعیتش این آدم الان نیاز بود که یه کسی حالا به قول معروف به خودش کمک کنه، گرچه البته تو خونش یه بخشی از خونش رو داده بود اجاره به یه زوجی که اونها بالاخره باز بهش کمک میکردند و هواشو داشتن، ولی به هر صورت من نخواستم که برم و مزاحمش بشم. از طرفی هم خب احساس میکردم من میخوام برم از جاهای مختلف دیدن بکنم. این آدم با توجه به این سن و سال و این وضعیت جسمانی نمیتونه با من همراه باشه و منم باید با سرعت عمل بالایی برم و جاهای مختلف رو ببینم. با اون طمأنینه‌ای که اون داره، اون وضعیتی که اون داره، واقعیتش بالاخره یه جای خسته میشه، یه جای اذیت میشه. بالاخره این شد که اصلا نپذیرفتم. دیگه وقتی قبول نکردم برم خونشون، نهایتا گفتش که من روزهای یک شنبه توی خونم یه حالت محفل ادبی و شب شعری دارم، حتما پس یک شنبه بیا اینجا زنگ بزن. حالا بچه هایی که میان میگم مثلا کسی بیاد دنبالت و اینا، دیگه بهش این قول رو دادم که حتما اون شبی که جمعشون جمع هست و بالاخره برای بچه هایی میان که فرهیخته هستند و اینا حضور پیدا کنم. میخواستم اسنپ بگیرم، گوشی ما هم حقیقتا نمیدونم چه بر سرش اومده بود و اینها، دیگه نمیتونستم اسنپ بگیرم و یک وضعیتی شده بود. با هم رفتیم مغازه دوست آقا رضی، همون اون طرف مقبره شارا. اونجا یه پیرمردی بود حدودا 60 ساله بود، یا بهتر بگم یه مرد 60 ساله، چون دیگه نمیتونم بگم پیرمرد، چون خیلی آدم سرحال و قوی هم بود و اینا. رفتیم و اونجا نشستیم یه خورده صحبت کردیم، بعد به من اصرار میکرد، میگفت شما باید یه عینک سیاه بزنی که مشخص بشه که شما نابینا هستی، دیگران متوجه نیستن. میگفتم بابا جون من که عصا دارم، یه عصای من 100 خورده سانتی متر، که دیگه مشخص میکنه که من نابینا. باز دوباره اصرار میکرد که نه. گفتم بابا حالا من دارم مثلا عینک سیاه را، الان به خاطر که دیگه آفتاب نیست داره تاریک میشه در آوردم، وگرنه من عینک دارم، بدون من میزان بینایی دارم، اگه اون عینک دیگه تو این هوا که دیگه یواش یواش داشت تاریک میشد، اینو بزنم که دیگه جایی رو نمیبینم، حداقل یه ذره هم که میبینم. بعد یه خاطره هم برای من تعریف کرد، گفتش که باز اینم بدون لهجه بود، موقعی که با آقا رضی ترکی حرف میزد تازه متوجه میشد این ترک است، وگرنه اصلا لهجه نداشت. از این آدم های بازاری بود، خیلی آدم به قول دنیا دیده ای هم بود و اینها. تعریف کرد گفتش که من رفتم تو اصفهان یه روز یه نابینایی رو دیدم، بهش حالا قصدی هم نداشتم، ولی به هر حال حرف خیلی سال پیشه، مثلا گفت بیشتر از 30 سال پیش اون زمان، گفتش که من یک پولی رو دادم به این آقا به هر صورت، و میگفتش این آقا ناراحت شد و بهش برخورد و پول رو به من برگردوند و واکنشی نشون داد و اینا. بعد هم گفتش که من نیاز مالی ندارم و فلان و اینا. میگفت دیگه یواشاش باش حرف زدم و یه جورایی با هم رفیق شدیم و گفتش که بیا بریم مهمون ما باش. میگفت ما رو برداشت برد یه جایی توی مؤسسه شون، یه مؤسسه ای داشتند و اینا، یه جمعی از دوستان نابینا بودن. بعد میگفتش که ما رو برد اونجا و بچه ها رو صدا کرد، گفتش که بچه ها بیاین که براتون یه مهمون آوردم، نابینای واقعی اینه که براتون آوردم. خلاصه میگفتش اونجا و هر صورت بچه ها همه موسیقی کار میکردند و برای ما سازی زدند و آوازی و یه صبح تا عصر خلاصه با اینا بودیم و نهار و همه تشکیلات و اینا، و از ما پذیرایی کردند و آخر کار دیگه با به قول معروف پی بردیم که بابا اینا نیازی به کمک ما ندارند و ما به کمک اینا نیاز داریم. خلاصه حالا این خاطره رو از دوران 30-40 سال پیشش تعریف میکرد و اینا. دیگه بنده خدا زحمت کشید و برای من یه دونه آژانس گرفت. من برگشتم مسافرخونه، بازم ترافیک تبریز، و خلاصه برگشتم و کل شب رو من درگیر بودم که این گوشیم رو درست بکنم، مخصوصا اینستاگرامش که دیگه بدتر به هم ریخته بود. خب من عکسایی که میگرفتم و باید میذاشتم توی اینستا، ولی هیچ کاری نمیتونستم بکنم و اون شب متاسفانه درست نشد، و گفتم که دیگه چی، حالا فردا دیگه روز بشه دوباره فردا یه تلاشی بکنیم ببینیم آیا میتونیم اینو درستش بکنیم یا نه. دیگه بعد از یک روز پرماجرا با اتفاقات پیشبینی نشده، روبرو شدن با آدم های پیشبینی نشده، گرفتم خوابیدم که آماده بشم برای روز بعدش که برم آثار دیگر رو ببینم. و در ضمن اون روزم روز 11 شهریور بود.